أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمله از شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه است در مکاسب. این جمله در پیرامون قبول ولایت ظالم به دنبال این بحث صادر شده. آیا فقیه میتواند ولایت ظالم رو قبول بکنه یا نه؟ ایشون میفرمان قبول ولایت ظالم واجب است در جایی که به دنبال این قبول امر به معروف و نهی از منکر میکنه. معروفی رو به کار میگیره یا منکری که داره انجام میشه رو جلوشون میگیره. دوبار کلمه وجوب در این عبارتشون آمده. عبارت اینه: لا اشکال فی وجوب تحصیل الولایه. اصلا میگم اشکالی نیست. ذهن شریف ایشان این بوده، بدون اشکال میگن واجب است این شخص به تحصیل ولایت بکنه، فقط شرطش اینه اذا کان هناک معروف متروک او منکر مرکوب. اگر در اونجا در اون سرزمین معروفی ترک شده یا منکری داره انجام میگیره. دو مرتبه میفرمان یجب و فعلا الامر بالاول و النهی عن الثانی. واجب است در عمل امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه. فرمان در یه چنین جایی که به این نتیجه میرسه واجب است تحصیل ولایت بکنه. ما چند تا مطلب تو این فرمایش شیخ داریم. اولش یک اشکال داریم تو لفظ تحصیل که فرمودن لا اشکال فی وجود تحصیل ولایه. این عبارت بهتر این بود یا حتی بگیم صحیح اینه به جای تحصیل بگن اقدام یا اعمال بر ولایت، نه تحصیل. تحصیل ولایت در جاییست که ولایت نداره و میخواد به دست بیاره، اینو میگن تحصیل. در حالی که فقیه ولایت براش حاصله و کسی که ولایت داره دیگه تحصیل ولایت محاله، تحصیل حاصله دیگه. تا اینجا عبارت ایراد داره، کلمه تحصیل رو باید اصلاحش بکنیم. اون یجب و اعمال و ولایه، یعنی بعد از که ولایت حاصله اما به مانع برخورد کرده بود، مانعش این بود که ظالم مسلط اون حاکمه و نمیتونست اعمال بکنه، حالا اون ظالمه راه رو باز کرد، یا نه راه باز نکرد، خود فقیه توانست ولایتش رو اعمال بکنه.
تحصیل ولایت ظاهری، ولایت باطنی که خوب داشته، تحصیل ولایت ظاهری، تحصیل سالنش کنونده
یعنی اینا توجیه ما رو میخواهم بکنه. شما به عبارت من ایراد بگیرید، بگید اعمال غلطه، واجب است اعمال ولایت بکنه. این عبارت کجاش ایراد داره؟ اون لفظ تحصیل که بگیم، تحصیل حاصل یه اصطلاح فلسفیه دیگه. من اصطلاح فلسفه رو دارم میگم که تا میگم تحصیل حاصل که محاله، ایجاد موجود محاله است، باید بیان توجیه بکنه، بگم نه اون موجود موجود واقعیست و این ایجاد ایجاد ظاهریست. دیگه مجبوریم این لحظه به کار ببریم، خب لحظه عوضش میکنیم تا محال نباشه، نیاز به توجیه هم نباشه. میشه توجیه بهتر از فرمان شما من به ذهنم میرسه، با اینه که گاهی تحصیل رو تو رفع مانع هم به کار میبرن. یه فقیه وقتی تا دیروز نمیتونست اقدام بکنه به امر به معروف، نمیتونست، نمیگیم نداشت ولایت، ولایت داشت اما نمیتوانست چون حکومت دست طاغوت بود. امروز طاغوت به دلش افتاد، از این فقیه دعوت کرد، گفت بیا شما قاضی بشو در استان اصفهان. و این آقای فقیه میبینه اگر بپذیره ولایت ظالم رو، تو قضاوتش میتونه دفعه حکم عادلانه صادر بکنه و جلوی ظلم رو بگیره، مظلوم رو ازش دفاع بکنه. فرمان واجب است تحصیل ولایت. این تحصیل به معنای همون رفع مانع، حالا که مانع برطرف شد، این ولایتی که نبود برای فقیه، این ولایت رو واجب است تحصیل بکنه. ما تو باز باید توضیح بکنیم، تا میگیم ولایت نبود شما داره ایراد میگیرید، ولایت که داشت توضیح میدیم، ولایت نبود یعنی تو عمل قاضی نبود، میتونست ولایتشو عملیاتی بکنه. حالا ظالم اجازه داد، برای این فقیه واجب است این ولایت رو تحصیل بکنه، حالی که رفع مانع شد. دید ما داریم این مقدار با الفاظ قاضی میکنیم، اما تای دلمون آخرش به نفس شیعون و اونه که چه دوزون در ما لفظ تحصیل به کار ببریم که بعدی بخواییم حرف بزنیم. فعلا ما نمیدانیم شیخ در ذهن ما واردشون چی بوده، قلب ذهن ما واردشون نداریم، عبارت رو داریم میگیم باید اصلاحش بکنیم. و ممکنه عرب ها تو اصطلاحات رایج بین خودشون تو کوچه و خیابان تحصیل اینجا بگن، اما وقتی افتاد تو نکات علمی و دیدیم عبارت دوتا معنا داره، یه معناش غلطه یه معناش درسته، معنای غلطش اینه که بگم این آقای فقیه ولایت نداشت، حالا واجب است تحصیل کنه ولایت به دست بیاره. معنی دومش که صحیحه، اون ولایت رو داشت، مقتضی بود، اما به مانع برخور کرده بود، طاغوت نمیذاشت، تا دیروز نمیذاشت، امروز خود طاغوت گذاشت، خود طاغوت دعوت کرد از این فقیه، گفت بیا شما قاضی بشو، بیا شما حاکم بشو، بیا شما استاندار کجا بشو. وقتی که ازش دعوت میکنه، اینم یه نوع تحصیله که میگم مقتضی بود، حاصل بود ولایت از جانب پروردگار، اما روکره زمین تو اصفهان نمیتوانست تحصیل بکنه، نمیتونست، مانع بود، اما حالا میتونه تحصیل بکنه. این تا دیروز نمیتونست، این رو میتونه، بس مانعه، نه بس مقتضی. خب همه این حرف رو میزنیم، بعد گم حالا چه لزوم به درس تحصیل رو بگیم؟ باید اول گم یجب اعمال الولایه یا یجب الاقدام علی الولایه. یه اقدام میگیم تمام این مشکلات حل میشه. تا دیروز اقدام نمی کرد چون مانع داشت، امروز واجب است اقدام بکنه. این اشکاله حالا لغتی بود در اینجا، اما تو ضمن اشکال داریم حکم خدا رو داریم بیان میکنیم. میگیم فقیه ولایتش از مردم نمیگیره، اجازش از طاغوت نمیخواد بگیره، که فقیه ولایتش از جانب پروردگار گرفته همون زمانی که به فقاهت رسید. فقط بحث رفع مانع، قبلا اگه یادون باشه گفتیم که گاهی از طرف ظالم هم اجازه داده نمیشه، اما توی بخش جزئی میتونه اعمال ولایت بکنه. فقیه مثلا میتونه وجوهات بگیره و وجوهات رو به مصرف فقرا برسه. ظالم تعدلش راضی نیست، اما نمیتونه جلو فقیه ها بگیره. بالاخره مردم میان در خانه فقیه پول رو بزنن تو دستش رو میگیره، ظالم هم نمیتونه کاری بکنه. اینجا فقیه منتظر ظالم که نیست، که ولایتش اعمال میکنه، چون ولایتش از جانب خدا داره، از جانب امام معصوم علیه السلام داره. نکته ای که تو این عبارت باید بهش توجه بکنیم اینه که این عبارت به دنبال بحث قبول ولایت ظالمه. لذا تو این عبارت ما الان نخوندیم، اما قبلش که نگاه بکنیم این بحث تو اونه. بنابراین از اول ما اینطوری داریم عبارت شیخ رو معنا میکنیم به اعتبار قدیمه ایش که در قبلشه، و دارم بحث قبول ولایت ظالم رو میگم. مثل علیه یقتین وقتی خودش فقیه نیست، خب اجازه میخواد از طرف امام معصوم علیه السلام تا ولایت ظالم رو اجازه داشته باشه قبول بکنه. حالا اگر این علیه یقتین خودش مجتهد بود، خودش اجازه به دیگران میده، نه اینکه بگم خودش باید اجازه از دیگری بگیره، خودش دیگه داره ولایته. اینو داریم بحث میکنه که اگر کسی خواست ولایت رو از طرف ظالم قبول بکنه آیا میتواند یا نه. میگیم یا مجتهده یا نیست. اگه مجتهده به نظر خودش اجازه داره، اگه مجتهد نیست باید اجازه بگیره. این عبارت الان تو مکاسب این قسمت نیمده که اجازه بگیرد یا نگیره، اما آنچه که اینجا آمده وجوب قبول ولایت است زمانی که معروفی ترک شده است یا منکری عمل می شود. و این آقا می دونه که اگر ولایت ظالم را قبول کرد از یکی از این دو میتونه استفاده کنه، یا معروف رو پیاده میکنه یا منکری که داره نمرشه رو جلوش میگیره. این وجود رو شیخ اینجا بیان میکنه. با توجه به این فرمایش شیخ ما دو تا راه رو میخواییم در توضیح عبارت شیخ بیان بکنیم که اینم تو عبارتشون نیامده. این که می‌فرماد ولایت ظالم رو قبول بکنه، دو تا طریق هست. یکی این که خود ظالم پیشنهاد میده. من مثالایی هم که الان امروز گفتن همینه. حالا چی تو شده ظالم دلش سخته برای فرده؟ نه دلش نسخته، معمولا داره تثبیت حکومت خودشه. ببینه در اصفهان فلان عالم نفوذ مردمی فراوانی داره و اگر او رو بیاردش تو دستگاه حکومتی، هزاران نفر از مردم رو همراه حکومت میکنه و دیگه اینها علیه حکومت تجمع نمی کنند، اقدام نمی کنند، چون می بینند بزرگشون اون فقی داره همکاری میکنه اون دستگاه حکومتی، ولو همکاریش در همین حد داره معروف بیاده میکنه. نمیگیم همکاری یعنی با زور، فقی که زور نمی کنه، نه، همکاریش تو اقامه عدل است، اقامه دینه. تو این اقامه دین بالاخره ظالم بررسی میکنه. رضا خان خدا لعنتش بیشتر بکنه، این اول کار که اومد سوار کار شد متزلزل بود حکومتش، وقت راه میفتد تو دست جاده سینه زنی تا یام عاشورا، میگن خودش تو دست سینه زنی، هم سینه میزد. هم یه دهی فریق خورده که همون موقع یکی دوتا از علما نامهشون الان هست که میگن فریب اینو نخوریم، یه آدم بیدینیه و اگه سوار برکار شد همه چیز از بین میبرد. اونتا مردم چشمشون تو ظاهر بود، گفتن این با امام حسین علیه السلام میونه خوبی داره دارد. این طوری بود، در حال که همین خباستشو چند وقت بعدش نشون داد. اون چنان ضربه زد که حتی روزخانی ها رو راه بیفتن تو خیابون، روزخانی ها تو خونه و تو مسجد و جلوشو گرفت با اجازه ندارد جلسه روزخانی ها. مردم تو خانه خودشون خصوصی روحانی دارد که میرد اونجا فقط برای ساخن روزه نخواه و علنی نمیتونستن در رو باز بکن. چیزی که الان مشابهش گاهی تو بعضی کشورها هست که حکومت ها مثل آذربایجان، کشور آذربایجان رو میگن، اونجا خب کشور شیعه هست اما حاکمش کافره، قبول نداره. وقت بعضی اهالیشون میگفتن که ما دعا میکنیم که کسی که میخواد فوت بکنه تو ایام محرم بمیره تا به بهانه یه تشکیل جلسه ترحیم که جلسه میگیریم و جلسه ترحیمه خب به مناسبت روزه میخونن دیگه توی جلسه ترحیم روزه بخون و گریه کنیم برای امام حسین علیه السلام. خیلی عجیبه و لحن تو بخن یه روزه برپا بکنیم حکومت میاد میپاشونه برن، اما وقتی میگیم جلسه فاتحه فلانی به چند تا فاطر مرسل آبات اینا میگن رو، اما تو زنش بالاخره یه پولیزی هم میزنن روزن نکنن. یکی دیشون گفت ما جلسه عروسی من، حتی جلسه عروسی بالاخره تجمع میشه اما شادیه. گفته بود ما جلسه عروسی من رو باز تو محرم میذاریم تا اجازه داشته باشیم تجمع بکنیم. تو تجمع یکی اون طرف کوچه وای میسه، یکی اون طرف که یه مامورا اومدن فوری خبر دادن و تو جلسه عروسی جلسه رو تبدیل جلسه عزاش میکنیم و روز خونه میکنیم. واقعا اینا رو باید ما بدونیم تا قدر این جلسه های تو اصفهان و کشور خودم بدرسته باشیم، نه همسایه خودم نسبت کشور آذربایجان. اختناق ببینید تا کجا هست، که اصفهان که رفته بود اونجا، گفت از همینجا به ما گفتن باید اما آمده برداری اونجا برخورد میکنه. گفتم برای چی؟ ممنوعه، دستگیرت میکنه. با اینکه مهمان بود از طرف ایران داشت میره. اختناق خیلی شدیده تو بعض جا و کشور آذربایجان میدونین اصلا جز ایران بوده، اصلا اینا شیعه هستن، از اون شیعه ناب هم هستن. ترک ها دیدید چقدر عزاداری خیلی خوب و سنگینی میکنن، خیلی با سوز و گداز روزخانه میکنن، ملاحظه کردید خیلی خالصانه. اما همچین اختناق تو اون کشور ها کنه. حالا میخوام اینو عرض بکنم، دو تا طریق وجود داره برای فرمایش شیخ اعظم که میگن واجب است قبول بکنه ولایت رو. دو تا طریق هست، یکی این که خود ظالم برای تثبیت حکومتش یا به هر دلیل دیگه، دلیل دیگه ممکنه باشه، مثلا بخواد اون فقیه رو رضایتش رو جلب بکنه، قهر کردش مثلا با ظالم، به هر دلیلی، اگر اومد به فقیه گفت شما بیا حاکم بشو، شما بیا قاضی بشو، شما بیا امام جمعه بشو، یه منصبی رو اون ظالم خودش راه رو باز میکنه برای فقیه. اینجا حالا عبارت شیخ معنا داره که اگر فقیه ببینه که میتونه تو این منصب معروفی رو پیاده بکنه یا جلو منکر رو بگیره، واجبه و اشکالی هم نیست، اشکال نیست در حالا طبق عبارت شیخ بارمون اشکال نیست که تحصیل ولایت. گفتیم منظور شیخ تحصیل رو باید اصلاحش بکنیم، اون داشت برای فل اقدام علی ولایت، بله ولایت رو داره. راه دوم اینه که گاهی ظالم راهو باز نمی کنه، اما فقیه می بینه خودش می تواند با نفوذ مردمی که داره می تونه اعمال بکنه. این هم ما خیلی داشتیم تو طول تاریخ، از جمله سعید شفتی که مسجد سعید رو ساختن. خب ایشان ظالم نیمده بود به ایشان ولایت بده و بگه شما قاضی باشید تو اصفهان، اما خود سید تو نفوذ مردمی که داشتن و مردم به شدت قبولشون داشتن، گاهی یک کسی رو که مثلا سرقت کرده بود، زنا کرده بود، مرتد شده بود، حکم رو جاری میکردن، میبردندشون، کاری هم به دادگستری اینا نداشتن که قاضی از طرف شاه کیه سندنش، میبردن طرف ها و وقتی اثبات میشد یا خودش اقرار میکرد شلالش میزدن، مثلا گفتن بخواب این هشتا زد و شلالش میزدن، یا اگه مرتد بود اعدامش میکرد. پس گاهی میشه خود فقیه میده راه براش باز شد. حالا همین سعیه پنج سال قبلش نمیتونستن این کارو بکنه چون نفوذ نداشتن، هر کسی توی زمانی توی شرایطی دیگه، قبلش که نفوذ نداشتن نمیتونستن، اون وقت نمیدن میتونن واجبه، نمیتونن کوتاهی بکنن. این بحث امر به معروف و نهی از منکریست که شیخ اعظم میفرماد و مشابه این رو حضرت امام هم داشتن. اما مطلب اساسی که میخوام در عبارت شیخ اعظم بگیم اینو دقت بکنید، ما دو تا فحوا میخوام از عبارت شیخ استفاده کنم. عبارت شیخ چی شد؟ واجب است اقدام بر ولایت بکنه از جانب ظالم. فحوای اول ما اینه، میگیم پس به طریق اولا اگر اون پادشاه عادل باشه قبول ولایت به طریق اولا واجبه، اگه ظالم نباشه نه عادل باشه. حالا عدالتش به اینه که یا خود امام معصوم باشه یا در رأس حکومت فقیه جامعه شرایطه. اون که در رأس حکومته داره که در اصفهان فلانی بیاد واجبه قبول بکنه، نمیتونه قبول نکنه، نمیتونه بگه من میخوام منزلی باشم تو خونه نشستم. چرا واجب است؟ تکرار میکنیم، چون میداند اگر قبول کرد امر به معروف میکنه و نهی از منکر میکنه. دهها منکر رو روزانه تو جامعه جلوشو میگیره، دهها معروف رو پیاده میکنه. شیخ اعظم میگن ولو در رأس حکومت ظالم باشه بازم باید قبول بکنه، چیکار داری به ظالم؟ شما کارتو انجام بده، حکم خدا رو اجرا بکن. تا دیروز راه برای بسته بود، امروز راه باز شد. خب شیخ پس برای بحث قبول ولایت ظالم میگن، ما به فهوا میگیم که قبول ولایت عادل به طریق اولا واجبه، زمانی که میداند امر معروف میکنه یا نهی از منکر میکنه. این یک فهوا. فهوای دوم اینه که اگر فقیه در امر معروف نهی از منکر به جای اینکه بخواد قبول ولایت بکنه از ظالم یا از عادل، خودش میتونه حکومت رو تشکیل بده. به طریق اولا میگیم واجبه. شیخ اعظم دارن میگن قبول ولایت از ظالم واجبه، ولو بالا سرش یه ظالمه، اما این آقا میبینه که میتونه امر معروف بکنه. ما میگیم پس به طریق اولا اگه از شیخ سوال میکردیم نیست تو عبارت الانا فهوا، دیدید اولویت قطعیه هست. با تنقیه مناطی که میکنیم، مناطشو دیگه فهمیدیم چیه، منات همون اقامه معروف و جلوگیری از منکره، دفع و رفع منکر، این شد منات. وقتی این منات یعنی این ملاک و مصلحت دلیل وجوب شد برای اینکه یک فقیه باید واجب از قبول ولایت بکنه از جانب ظالم، میگیم پس به طریق اولا اگه همین فقیه بتونه خودش یه حکومت مستقلی تشکیل بده و تو اون حکومت معروفا رو پیاده کنه، جلو منکرات رو بگیره. نه همه شما تا اینا میگه این دوباره یه دیگه میگه از کجا میشه شما؟ اونه که امیر المومنین علیه السلام گفتیم 35 تا منکر رو نتونستن جلوشو بگیرن. نباید موردای 35 تا رو نگاه بکنیم که خب اونورش رو ببینید، هزار تا منکر هم جلوشو گرفتن، هزار تا معروف هم روزانه صدها معروف پیاده میکردن، یکی دوتا نبود که، صدها معروف یه روز تو کشور اسلامی داره پیاده میشه به خاطر اینکه امیرالمومنین اسلام در رأس حکومت. خب اونا را باید نگاه بکنیم که وقتی داره این کارها میشه. حالا ما میخواییم عبارت شیخ رو بگیم. از دو تا فهوا از عبارت شیخ استفاده کردیم. عبارت شیخ مربوط به قبول ولایت ظالمه، ما میگیم به طریق اولا قبول ولایت عادل واجبه، و یکی هم به طریق اولا واجب از خود فقیه تشکیل حکومت مستقلی بده، همش هم مناطش همون اقامه معروف و جلوگیری از منکر. با این صحبتی که میکنیم یه سوال تو ذهنمون ایجاد میشه، ولی این تنقیح منات درسته، جاران تنقیه منات کردیم، اما سوال اینه چرا شیخ این عبارت رو نفرموده؟ چرا فقط قبول ولایت ظالم رو گفته؟ جواب اینه که در ذهن شیخ ها اصلا خطور نمی کرده که فقیه بتونه خودش حکومت مستقل تشکیل بده، اصلا تو ذهنشون هم خطور نمی کرده. و این چیزی که امروز ما درش هستیم تو انقلاب ما، این یه چیز بی نظیره، نظیر که نداشته که بگیم مثلا 500 سال پیش هم اتفاق افتاد، حتی زمان مشروطیت ببینید علما اومدن جلو، اما حکومت دست دیگران بود. باز همونه که حاکم بودن دوره چکار کردن؟ انحراف ایجاد کردن و باعث شد که مرحوم عاشق فضل الله نوری به دار زده بشه، اختلاف ایجاد شد. یه چیزی که اصلا به ذهن خطور نمی کرد لذا شیخ عبارتو یا به ذهنشون نیمده اصلا، اگه بخواهیم تحلیل رو کنیم این طور بارده، یا اصلا شیخ به ذهنشون نیمده که یه فقیه زمانی بتونه حکومت تشکیل بده که لشکر تحت فرمانش باشه، فرمانده لشکر تحت فرمانش باشه، مجلس تحت فرمانش باشه، قوه قضاییه این طوری، قوه دولت مجریه همینطور. اصلا به ذهنشون خطور نمی کرده. چیزی که رائج بوده اون زمانها همین بود که طاغوت همیشه حاکم بوده، فقط این طاغوت گاهی اجازه نمی دادن به فقها که غالبا هم همین بوده، به ندرت گاهی اجازه می دادن. چیزی فرق این
داشتیم هم باید می که
اما حکومت هم معنا سوال اینه که چرا شیخ اعظم بحث قبول ولایت از طرف ظالم رو میگن واجب است و از جایی که امر معروف میتونه بکنه و خود شیخ اینو نفرمودن؟ خب بود اینم میگفتن که اگه میتونه فقیه حکومت مستقلی تشکیل بده اونم واجبه، حتی بگن به سر قولا واجبه. سوال اینه چرا اینو نگفتن؟ آیا معتقد نبودن که فقیه ولایت داره؟ نه اینطور نیست. الان از جانب ظالمشون میگن واجبه که بذیره، چون میخواد یه معروفی رو پیاده بکنه، جلوی منکر رو میخواد بگیره. اونجا که خود فقیه زیر دست کسی نباشه، در رأس حکومت باشه، بهتر اولا واجبه، چون مقصود رو یاد میشه، دستش باز میشه در اقامه معروف. من مثال اینطور بزنم، حالا بخوام تشبیه نمیخوام بکنم، امیرالمومنین علیه السلام تون 25 سال که حاکم نبودن، اگه یه جایی تو قضاوت اون دومی اکرام کرد ارجام داد به ایشون، هم گفت نظر شما اینو به 5 سالش بکنیم یا نکنیم. خب داریم یه 70 مورد داریم از این موارد قضاوت. حکومت دست دیگران بود، دست امام نبود، اما دیگران خواستن یک کسی اعدام بکنن، مثلا یه دیوانهی زنا کرده و زنای محسنه، خواستن اعدامش بکنن، خبر رسید به امام، امام دیدن میتونن جلوی منکر رو بگیرن، خب گفتن بر مجنون که حرجی نیست که، مجنونه نمیفهمه. و همچنین موردهای مشابه 70 مورد داریم. سوال اینه آیا امام به خاطر اینکه حکومت دستشون نیست قهر بکنن و بگن من این معروف رو پیاده نمی کنن، بذارید بلند کشته بشه، کشته بشه، چرا اینا نیمدن از من دفاع بکنن که من بشم حاکم؟ اینا رو که نمیگن، حکومت دست دیگرانه، قصدم هست. در این حال امام وقتی میدن یه جا رو میتونن جانه ای که حس بکنن میان جلو جانش رو حس بکنن. بله خب چرا بیان نشد؟ اگه بیان شده بود اصلا که این اشکالات گرفته نمیشه. اما عرضم اینه، من قبلا دو تا احتمال دادم که این دو تا احتمال میخوام تکرار بکنم، یا اینه که اصلا به ذهنشون خطور نمی کرده، احتمال دومه که چرا به ذهنشون خطور کرده، منطور جمع فایده ای ندارد بگن بنویسن تو کتاب، اما بعد هیچ فقیه نتونه حکومت تشکیل بده، چه فایده ای بنویسن؟ اینم یه احتمال. هست یا اصلا به ذهنشون خطور نمی کرده، لذا اون چی که تو ذهنشون رایج بوده همین بوده، طاغوت ها بودن و گاهی افرادی مثل شیخ نهایه اینا در یه بخشی از حکومت داشتن معروف پیاده می کردن، جلوگیری از منکر می کردن. الله مجلس همینطور، محقق کرکی توی زمانی باز همینطور. اینا خودشون فقهایی بودن که مواظب بودن، خیلی مواظب بودن که از یه طرف ارتباط هم پیدا نمیخواستن با حکومت پیدا کنن، ازا به قول امروز یه جزء آدمشون نمیرسن پادشاه ها، آدمشون نمیرسن میزای قومیه گفتن وقتی که تا جلسا میرفتن شاه رو جلو میگفتن شما برو تو مردم نگاهشون به شاه بود، اما تو حمام که رفتن ارزش برای شاه قائل نشدن، خودشون رفتن داخل حمام. وقتی هم ازشون پرسیدن گفتن که این پادشاه اون ارزشش مال همون لباس پادشاهیش بود، اینجا تو هم مال لباسش که در و دیدن که هیچی ارزش نداره. یعنی با یه بیان عالمانه چطور تحقیر میکنن شاه اصلا قبولش نداشتن، اما بالاخره میبینن که میتونن از ارتباط با او ده ها مظلوم از اعدام نجات بدن. که خوبه که حالا ظالم اومده فدایان اسلام مثلا دستگیر کرده چون اینا علیه حکومت قیام کرده، اون فقیه که ارتباط داره با همین دستگاه این میره اینا رو آزادشون میکنه، یه نه اعلامشون نکنه خادشان میره تو رو درسته گیر میکنه مطلب آزام میکنه. و از این نمونه ها بوده، خیلی هم بوده. چرا الان مجلسی شیخ اعظم انصاری نیمدن این مورد تشکیل حکومت رو بگن در حالی که این فهواست؟ یعنی عبارتشون و مناطی که ایشون ذکر میکنن برای اقامه معروف به طریق اولا باید بگن تو تشکیل حکومت که دستش باز میشه باید تشکیل حکومت بده و شروع کنه معروف ها رو پیاده کنه جلوگیری از منکر. اینو چرا نگفتن؟ جواب یا به ذهنشون خطور نمیکرده، یا اگر به ذهنش خطور میکرده میگفتن فایده عملی نداره، هیچ وقت فقیه نمیتونه مسلط بشه، باورشون نمیبره انقلاب ما را، و اگه باورشون من خوب بینوشن. چنانچون حدیث تخابو به روح الله رو خود الله مجلسی و دیگران نوشتن، تو دقاق با دست خودشون حدیث نوشتن، اما باورشون نیمد که این تحابو به روح الله ممکن است یه روزی اسم اون کسی که قیام از قوم میکنه اسمش هم روح الله باشه. چیزی تو ذهنشون بود، گفتن تحابو به روح الله یعنی عشق میبرزن به اون انسان الهی که روحش روح خداییست، یعنی قیامه به حق میکنه، فقیه، روح خدایی داره. اینا بود تو ذهنشون. امروزه وقتی ما تحابو به روح الله را معنا میکنیم میبینیم روح الله معنای اسمی هم داره، معنای وصفی که داره، معنای اسمی هم داره. اما 100 سال پیش 200 سال پیش چنین فکری کسی میکرد؟ اگه چنین فکر رو همه بچه هاشون روح الله میذاشتن میگفتن به امید اینکه این همون فقیهی باشه که آینده قیام میکنه. خداوند رحمت و رضوان خودش بر امام بزرگوار ما آن به آن بیشتر بکنه که واقعا یک معجزه ای شد تو قرن ما. کسی باسم باورش نمی اومد، مگه میشه تاقو کنده بشه؟ آتولوز ما حکیم که به شدت با ظلم بعثی ها مقابله می کردن حضرت امام همین رو گفته بوده، گفتن نمیشه با دست خالی چطور. خب اون موقع سال 42-43 همین بود، جوان ها اهل شراب و کاباره ها و موسیقی و ارتباط با نامحرم همین ها بود. امام اعتقاد داشتن به مردم، میگفتن همین ها رو میشه با بیان بیدیمش میگه و انجام دادن و شد. همون جوان هایی که اهل هر نوع گناهی بودن رو دیدید امام با لطف خدا البته و اخلاص خودشون کاری کردن که اینها آمدن و قیام کردن. بعدم البته جنگ اصلاح کرد خیلی جوانها را، نه سخنرانی های روحانی و سخنرانی زن هست، سخنرانی که هزار تا سخنران بشه هیچ کس نمیتونه با هزار تا سخنرانی یکی و دوتا رو ده تا رو از جان گذشته تحویل بده. ما سخنرانی خودم میفهمیم چیه، اما دشمن یه نابخیالی کرد و خلاف عقل عمل کرد، جنگ رو به ما تحمیل کرد به خیال اینکه مثلا حکومت صاحب کنه. اعتبار جوان ها تو این جنگ تو جبه ها ساخته شده، نظیر حالا که تو بحث سوریه هست و تو جنگ هایی که میشه و شهد هایی که جنازه هاشون میاد با هر شهیدی ده ها نفر دیگه ساخته میشن، افراد آماده میشن. ازا براخره میدان جنگ تو میدان مسابقه و تو همون دوران 25 سال خانه‌نشینی امیرالمومنین سلام نوزادانی به دنیا اومدن که در کربلای مطلبه میرید اینا حضور دارند. کیا هستن؟ بی نظیر تو دنیا. اینا اکثرشون بعد از 11 هجری به دنیا آمده، یعنی پیامبر اصلا ندیده بوده. 11 هجری بعدش به دنیا آمده تا 61 میشه 40 سال عوض میخوام 50 سال میشه. این 50 ساله توی این 50 سال این اکثرش رو ادای کرده زیر 50 سال سنشون، یعنی اصلا پیامبر رو ندیده. تو همون دورانه قصد خلافت به دنیا آمدن، اما مخفیانه ولایتشون رو چطور محکم کردن همیشه اینطور بود. الان هم دوران غیبت امام همینطور، تو همون جایی که اختلاف شدید هست کشورهایی که غیر از ایران ما نباید اینجا رو ما نگاه کنیم، جایی که اختلاف شدید همون جا دارد انسانهایی ساخته میشن که جزی یارانه امام زمان علیه السلام محسوب میشه، از جانشون میگذره. این همیشه بوده. خب انشاءالله باز بحث ادامه میدیم. صلی الله علیه و آله.